بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در باب عدالت، قاعده عدالت و قاعده عدل و انصاف رو مطرح کردیم، قاعده قرعه رو مطرح کردیم. جمع‌بندی ما در این قاعده این شد که قاعده عدل و انصاف بر قرعه تقدم داره، قرعه آخرین راه حلی است که برای توزیع منابع به کار میره. ولذا اگر بخوام یک سلسله مراتبی برای قواعد و قوانین بیان بکنیم در جهت عدالت، در گام اول باید چنانچه مرجحی برای یکی از اطراف وجود داره، خب بر اساس همون مرجح در توزیع منابع تفاضل قائل بشه. یک طرف مرجحی دارد، طرف دیگر مرجحی ندارد. اینجا خب اون طرف که مرجح دارد به حسب مرجحش از برخورداری بیشتری بهره مند میشه. حالا این مرجح البته دو جوره، گاهی مرجح با قطع حاصل میشه، گاهی با ظن معتبر حاصل میشه، به این معنا که یک دلیل معتبر ظنی دلالت میکنه برای که یک طرف نسبت به طرف دیگر حق و سزاوارتره. مثلا در همین ملکی که بینش تنازع هست و دو نفر در این ملک ادعای طرفینی دارن، وقتی که یک طرف دلیل ظنی معتبر داشته باشه، دلیل ظنی معتبر مثل ید که ید اماره ملکیت هست، یا بینه، دو نفر شهادت بدن که این خانه ملک آقای الف است، طرف مقابل نداره، این مرجح رو نداره، طبیعتا اینجا باز نوبت به تنصیف یا نوبت به قرعه نمیرسه. پس اول شد حالت قطع، قطع به برتری یک طرف، مثلا یقین داریم این خونه مال آقای زیده، خب اینجا به زید داده میشه. حالت دوم ظن به برتری یک طرف که ظن معتبر باشه، اینجا باز اون طرف مقدم میشه. حالت سوم ظن غیر معتبر، یعنی نشانه هایی در یه طرف هست که این نشانه ها دلیل معتبری بر رجحان یک طرف بر طرف دیگه نیست. خب ظن غیر معتبر مثل فرض شک میمونه. در اینجا مثل حالت است که ما شک داریم که این خانه ملک کدام یکی از این دو هست. حالا باز گاهی در اینجا اصل عملی وجود داره، گاهی اصل عملی هم وجود نداره. اگر اصل عملی وجود داشت، مثلا استصحاب باشه، فرض یکی از اینها سابقا بر این خانه ید داشته، الان هیچ کدوم ید ندارن ولی یکیشون سابقا ید داشته، خب اونجا خود استصحاب میشه مرجح برای تقدیم باز یک طرف بر طرف دیگه. اگر اصل عملی هم نسبت به هیچی که از دو طرف جواب نداد و اصل عملی نسبت به هیچی که از دو طرف جاری نبود، اینجاست که نوبت میرسه به قاعده عدل و انصاف. پس قاعده عدل و انصاف بعد از کوتاه شدن دست ما از قطع به رجحان یک طرف، ظن معتبر به رجحان یک طرف، اصول عملیه که مراجعه یک طرف باشه، اگر دست ما از این ستا کوتاه شد، نوبت میرسه به قاعده عدل و انصاف که تنصیف هست و تنصیف میکنیم این خانه را بین دو طرف. اگر قاعده عدل و انصاف هم دیگه جواب نداد، یه جاهای امکان تنصیف هم نیست. چرا؟ چون اصلا معلوم نیست حقی در بین باشد که این حق مشتبه شده باشد. مثل اونجایی که شخص، تو مثالا داشتیم که شخص مثلا عهد کرده یا وصیت کرده که اولین عبدی که مالک میشم آزاد، بعد یه دفعه پدرش از دنیا میره، 5 تا عبد با هم به ملکیتش در میاد. اینجا قاعده عدل و انصاف بی‌معناست که بیایم بگیم مثلا از این 5 تا هر کدوم 1/5 رو آزاد کنه، چون اون نذر کرده 1 عبد آزاد کنه یا وصیت کرده یک عبد آزاد بشه. اینجا عبد و انصاف اصلا معنا نداره. خب اینجا جای قرعه است. پس قرعه مال جاییست که قاعده عدل و انصاف هم در اونجا دیگه معنا نداشته باشه. این پایان بحث ما در قاعده عدل و انصاف. اما حالا این بحث برگردیم میمدار بالاتر، اساساً بحث عدل و انصاف و قاعده عدل و انصاف رو ما برای چی مطرح کردیم و چی شد ما به این قاعده پرداختیم؟ ما در مفهوم عدل مطالبی رو گفتیم و بعد به مناسبت گفتیم خب حالا ببینیم در فقه آیا به قاعده عدل در بابی از ابواب فقه پرداخته شده یا نه، که اینجا قاعده عدل و انصاف رو مطرح کردیم و روایاتی که درباره این قاعده هست ارتباطش با موضوع عدالتی که محل بحث ما هست، عدالت ورزی حاکمیت در واقع، چون فقه ما فقه کارگزارانه و ما داریم احکام کارگزار رو میگیم، یکی از احکام کارگزار عدالت ورزی است. ارتباطش با کلان بحث ما از این جهته که ما میخوام ببینیم که مقتضای عدالت ورزی در مواردی که رجحانی بین یکی از اشخاص و اطراف وجود نداره یا احراز نشده چیه. خب مقتضای قاعده عدل و انصاف اینه که در این گونه موارد باید به سویه همه افراد در این موضوعی که محل بحث هست برخوردار بشن و تقسیم به سویه باید اتفاق بیفته و لذا قرعه متأخر از قاعده عدل و انصافه. یعنی اگر بشود از قاعده عدل و انصاف بهره برد دیگه نوبت به قرعه نمیرسه. در همین جا بعضی از مثال‌ها رو مطرح کردیم که این مثال‌ها میتونه به عنوان مثال‌هایی برای فقه کارگزاران مطرح بشه در مواردی که توزیعی تو کشور داره اتفاق میفته. مثلا توزیع فرض کنید خودرو که یه منافعی داره برای کسی که این خودرو رو دریافت میکنه به دلیل اینکه یه آورده‌ای برای او داره، تفاوت قیمت کارخونه با بازار بالا هست. خب اینجا ما بر چه اساس این خودرو رو توزیع کنیم؟ بر اساس ثبت نام؟ خب می‌بینیم به همه نمیرسه، تعداد به اندازه‌ای نیست که هر کس متقاضی بود به اون خودرو داده بشه. اینجا کاری که آقایون میکنن قرعه کشیه، میگن خب از هر 10 نفر مثلا به 1 نفر خودرو میرسه و لذا ما قرعه کشی میکنیم و از مثلا 1000 نفر به 100 نفر خودرو میدیم. اینجا در واقع 100 تا مثلا فرض کنید 100 میلیون تومان که ما به تفاوت این خودروها هست یا کمتر یا بیشتر داره به این 100 نفر داده میشه، 900 نفر دیگه دستشون خالی میمونه. خب اینجا میشود همین بحث رو مطرح کرد که چرا باید در واقع توزیع این منابع یا توزیع این مبالغ مازاد قرعه زده بشه. چه کار دیگری میشه کرد؟ میشه این رو به سویه توزیع کرد. چطور به سویه توزیع کنیم؟ مثلا میتونیم بگیم متقاضیان خودرو که اینا خودرو ندارن، حالا اونا که خودرو دارن قاعدتا از دایره خارجن، رجحان با اوناست که خودرو ندارن. اونا که خودرو ندارن میان ثبت نام میکنن هر تعداد که هستن. اگر ما میبینیم مثلا خودروهای ما 1/10 متقاضیان است، اینجا میایم به هر 10 نفر یک خودرو میدیم و به 10 نفر میگیم این خودرو مال شما 10 نفر. وقت این 10 نفر 9 نفرشون به اندازه سهم خودشون به یکی از این 10 نفر از یکی از این 10 نفر پول میگیرن و اون خودرو رو مثلا مالک میشه. اما عوضش اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که به جای اینکه 100 میلیون به 1 نفر داده بشه 10 تا 10 میلیون به 10 نفر داده شده. این میشه اعطاء به سویه، این میشه مقتضای قاعده عدل و انصاف. مقتضای قاعده عدل و انصاف تقسیم به سویه است نه قرعه زدن. البته در تقسیم به سویه روشنه که به هر یک از اشخاص کمتر از اون مقداری که به واسطه قرعه زدن میرسید میرسه. در همین مثالی که ما داشتیم، یه خانه‌ای که سرش دعوا هست، خب اگر خانه رو با قرعه تقسیم بکنی بدی به یه نفر، خب به او مثلا یه خانه کامل میرسه. اما اگه بیای بر اساس قاعده عدل و انصاف حرکت بکنی، به دو نفر به هر کدوم نصف خانه میرسه. بله، ولی مقتضی قاعده عدل و انصاف اینه. این جای قرعه نیست. قرعه مال جایی است که اعطاء به سوی امکان نداشته باشه. خب این یکی از مثالها و مصادیق قاعده عدل و انصاف در سطح کلان اجتماعی. خب البته اینجا یک پیش‌فرض‌هایی وجود داره. پیش‌فرض‌ها رو ما قبلا عرض کردیم که از پیش‌فرض‌ها اینه که بگیم اینجا این در واقع مازاد درآمد یا تفاوت قیمت کارخونه با بیرون که در هر خودروی یه رقم معتنابهی هست، بگیم این حق همه مردمه. این یه پیش‌فرضه، بگیم همه مردم در این حق دارن. دوم، پیش‌فرض دوم اینه که هیچ کدام رجحانی بر دیگری ندارن. اگر این حق همه هست، هیچ کس هم رجحانی بر دیگری ندارد، قاعدتاً در چنین مواردی نوبت میرسه به قاعده عدل و انصاف. اما اگر کسی بگه نه، این حق مردم نیست، این خودروساز که یک خودروساز در واقع دولتی هست، حالا خودرویی رو تولید کرده، این به اختیار خودش که به هر کسی خواست بده. اگر این باشه، حتی قرعه کشی هم لازم نیست، اون میتونه به هر کس خواست بده، به دوستای خودش بده، اصلا میگه مال خودمه. ولی خب در خود اموال دولتی این مسئله مهم نیست. وقتی این شد دولتی، میشه مال متعلق به حاکمیت میشه. اموالی که متعلق به حاکمیت، حاکم موظف اینها رو به سویه بین مردم توزیع بکنه، یا بر اساس مصالح، یا اگر مصلحتی نبود به سویه، یا بر اساس مرجحات، اگر مرجحی نبود به سویه. این که بگه من به دوستان خودم میدم، این قطعا خودش خلاف قاعده عدل و انصافه، چون این اموال اگر هم مال مردم نباشه، مال حاکمیت. حاکمیت هم موظف هست به عدالت رفتار کنه. و امرتو لأعدل بینکم، من مأمورم که عدالت رو در بین شما به اجرا بذارم. مقتضای عدالت هم مقتضای قاعده عدل و انصاف عرض کردیم، اعطاء به سویه هست. لذا این به نظر میرسه این کار که در خودروسازی انجام میشه و در توزیع خودرو انجام میشه، کار عادلانه ای نیست. کار عادلانه ای نیست. قرعه زدن کار عادلانه ای نیست. این مثلا یکی از ثمرات این بحثی است که ما داریم. خب حالا البته ما وقتی وارد عرصه های عدالت ورزی بشیم، خواهید دید که بحث خیلی مفصله و ما در ساحت های مختلف موضوع عدالت ورزی رو باید بحث بکنیم و در هر کدام ببینیم مقتضای قاعده عدل و انصاف چیه و آیا مرجحی وجود دارد یا نه. اگر مرجحی نیست، نوبت میرسه به قاعده عدل و انصاف. مثلا در عرصه فرهنگ، فرض کنید اگر قرار است مثلا یک خدمتی به فعالان فرهنگی بشود، مثلا کاغذی بین انتشاراتی ها قرار توزیع بشه که این انتشاراتی ها با این کاغذ بتونن کتاب رو قیمت ارزان تر در بیارن، خب آیا مرجحی بین انتشاراتی ها وجود داره یا وجود نداره؟ این نکته اول. اگر هیچ مرجحی نبود، اگر مرجحی بود، خب بر اساس مرجح باید این توزیع صورت بپذیره. اگر هیچ مرجحی نبود، وقت نوبت میرسه به قاعده عدل و انصاف که باید به سویه، یعنی هر مقدار کاغذ هست بین همه کسانی که مجوز انتشارات دارن، به سویه این کاغذ باید توزیع بشه. حالا اون مرجح چه امری است؟ این مسئله است که ما باید درباره صحبت بکنیم. چه چیزهایی میتواند مرجح قرار بگیرد و اعطاء به سویه را در واقع تحت شعاع قرار بده؟ اون مرجحاتی که باعث می شود یک طرف از طرف دیگر برتر قرار بگیرد و برخورداری بیشتری داشته باشه، چه مرجحاتی است؟ این مرجحات رو باید باز جداگانه بررسی کرد. مثلا اگر ما گفتیم که در بین انتشاراتی ها اون کسانی که کتب دینی و اعتقادی رو منتشر میکنن، اینها مرجح دارن. چرا مرجح دارن؟ چون کتب دینی و اعتقادی اگر پای سودجویی توش در میان بیاد، خواننده و خریدار این کتاب ها رو نمیخره. و اساس دینداری و اساس حرکت دینی بر پایه ایثار و بر پایه از خودگذشتگی است. پیامبران الهی شعارشون این بوده، قل لا اسألکم علیه اجرا. وقتی پیامبران الهی بگه با بر هدایت اجری و مزدی نمی طلبیم، رهروان راه اونام باید همینطور باشن. و لذا اگر یک انتشارات بخواد از مسیر تحصیل درآمد رو پای خودش بایسته و بخواد کتاب‌های دینی رو با قیمت‌های بالا در بین مردم توزیع بکنه، قاعدتاً عموم مردم جامعه به سمت این کتاب‌ها نمیان. اگرم بیان اون اثر لازم رو نداره. اینجاست که نمی‌شود به صنف در واقع انتشاراتی‌هایی که در کار نشر کتب دینی هستند به عنوان مراکز انتفاعی نگریست. اینا مراکزی نیستن که بخوان از راه فروش کتاب منافعی به دست بیارن، چون اگه بخوان به این سمت برن یک کسی سراغشون نمیاد. از این کتاب ها باید با تخفیف سرمره و با ارزانترین قیمت به دست عموم مردم برسه. این میشه مرجح در مقابل کتاب‌های دیگری که این کتاب‌ها منافع مادی پشتش نهفته است. مثلا بعضی از کتاب‌هایی که مربوط به بعضی از شاخه‌های علوم پزشکیه یا شاخه‌های علوم دیگه که اینها به ازایش پولم کسی پرداخت بکنه چند برابر بعداً میتونه به واسطه محتوایی که در این کتاب فرا می‌گیره چند برابر میتونه درآمد داشته باشه. اینجا این میشه یه مرجحی برای انتشاراتی که بر پایه معارف دینی داره فعالیت میکنه. خب این میشه یه مرجح. پس باید در گام اول ما ببینیم چه چیزهایی میتواند مرجح باشد و این مرجح ها در هر حوزه ای به حسب خودش، مثلا در نظام سیاسی، در نظام سیاسی اگر بخوایم توضیح رو به بحث بگذاریم، توزیع در نظام سیاسی در واقع توزیع قدرت دیگه. یعنی مثلا فرض کنید صندلی‌ها و کرسی‌های مجلس شورای اسلامی به سویه در اختیار مردم قرار بگیره. آیا مقتضای عدل اینه که این به سویه در اختیار قرار بگیره یا یک مرجحی وجود داشته باشه؟ مرجحی وجود داشته باشه. چه کسانی مرجح دارن؟ اونایی که مرجح دارن در بین اینها این سکوها و مثلا کرسی های قدرت توزیع بشه. چه کسانی مرجح دارن؟ حالا برخی کسانی که اینها انسان های متدینی هستن، اعتقاد به نظام دارن. این که بعضیا بگن آقا مثلا شورای نگهبان نباید سختگیری بکنه، باید در رو باز بکنه که هر کس خواست بیاد در انتخابات شرکت بکنه، بعد میگن شما دارید به مردم ظلم میکنید که نمیگذارید هر کسی که آمادگی داره بیاد و در انتخابات شرکت بکنه. این که میگن شما دارید ظلم میکنید معناش اینه که شما دارید در توزیع مناسب قدرت یه عده‌ای رو بر عده دیگری رجحان میدید. شما دارید ظلم میکنید. مقتضای عدل اینه که همه در دسترسی به مناسب قدرت به سویه باشن. خب جمع عرض کردیم عدل و انصاف مال جاییست که مرجحی وجود نداشته باشه. اگر یک طرف مرجح دارد اینجا جای قاعده عدل و انصاف نیست. حالا آیا در تصدی مناسب برای نظام اسلامی کسانی که از یک ویژگی های علمی یا اخلاقی خاصی برخوردارن اینا مرجح ندارن؟ حتما مرجح دارن. لذا اعطاء به سویه اینجا نسبت به همه مردم بی‌معناست. اما حالا اونایی که مرجح رو دارند، اونایی که مرجح رو دارند در بین خود اونها باید شرایط برای دسترسی به این کرسی قدرت شرایط یکسان باشه. اینجا میشه توزیع به سویه قدرت، توزیع به سویه در بین واجدان شرایط. مثلا فرض کنیم برای یک کرسی مجلس شورای اسلامی 20 نفر واجد شرایطن، خب اینا رجحان دارن نسبت به بقیه، این همون کسان که از فیلتر شورای نگهبان عبور کردن. خب این 20 نفر باید نظام به سویه امکانات در اختیارشون بذاره برای تبلیغ خودشون. اینجا بحث عدالت در تبلیغ اینها مطرح میشه که در رسانه باید اینها به سویه تریبون داشته باشن. بحث حمایت مالی مطرح میشه که حالا میخوان تبلیغ بکنن از خودشون، نظام مثلا وام در اختیار اینا میگذاره، وام با درصد بسیار پایین، خب باید به همشون بده، اینطور نباشه به یکی بیشتر بده به یکی کمتر. بحث فرصت‌های تبلیغاتی در سطح شهره، به یکی اجازه ندن بنر بزنه، به یکی اجازه بدن، خب این نمیشه، اینجا باید به سویه با اینها مواجهه کرد. در فرایند رأی‌گیری به یکی اجازه بدن در سر صندوق‌ها نماینده داشته باشه، به یکی اجازه ندن، اینا باز خلاف عدالت.
پس خود رأی‌گیری نمیشه رجحان باشه؟ خود رأی‌گیری که انجام میدن اگر توزیع به سویه صورت بگیره بین واجد و شرایط، خود این رأی دادن ها خودش این چی حساب میشه دیگه؟
نه، بعد از اینکه رأی دادن یه عده، خب یه کسی این مرجح پیدا میکنه و اون مقبولیت مردمی، بعد از اینکه این مرجح اومد، این میره توی اون جایگاه و در اون کرسی قرار میگیره، چون مثلا نظام میخواد به سمت مقبولیت مردمی حرکت بکنه. اون کسی که مردم بهش رأی دادن، این وقت بعد از رأی مرجح داره. بله، شما فرمودشون بعد از رأی، من عرضم قبل از رأی بود، گفتم قبل از رأی نباید مرجحی برای یکی از دو طرف قرار بده. این عدالت در عرصه سیاسیه. ولذا اگر بحث میشود که در عرصه سیاسی که توزیع قدرت مهمترین عرصه نظام سیاسی هست، نظام باید عادلانه عمل کنه، میگیم بله باید عادلانه عمل کنه. عادلانه عمل کنه یعنی چی؟ میگی یعنی فرصتها را به سویه در اختیار همه مردم قرار بدهد. میگیم قاعده عدل و انصاف مال جاییست که مرجحی نباشد. آیا همه مردم برای اینکه در منصب سیاسی قرار بگیرن یکسانن، هیچ کدام مرجح بر دیگری ندارن؟ قطعا یه عده مرجح دارن، یه عده اصلا صلاحیت ندارن برای این کار. خب اونایی که صلاحیت ندارن حذف بشن. بله، اونایی که حداقل صلاحیت رو دارن، برای اینکه یه رقابتی هم شکل بگیره، باید حداقل چند برابر میزان نیاز کسانی انتخاب بشن، مردم در بین اینها انتخاب بکنن. پس ببینید این مسئله اعطای به سویه یا رجحان تو همه حوزه های نظام اجتماعی مصداق داره. من حوزه فرهنگی مثال زدم، حوزه سیاسی هم مثال زدم، حوزه اقتصادی هم مثال زدم. حوزه اقتصادی خودرو بود. حوزه فرهنگی مثال زدم به توزیع کاغذ در بین انتشارات. حوزه سیاسی مثال زدم به انتخابات و رأی گیری. اینجاست که قاعده عدل و انصاف یعنی اعطای به سویه، این در جای خودش معتبره، اما بعد فقد المرجح. اگر مرجحی نبود، نوبت میرسه به اعطای به سویه. تا وقتی مرجح هست، نوبت به اعطای به سویه نمیرسه. البته حالا اینکه چه چیزهایی مرجح به شمار میرود، این بحث بعدی است که باید جداگانه در مورد صحبت کنیم. فهم
استاد، از اینکه میگن شورای نگهبان زور میکنه به این خاطر که مقبولیت عمومی رو مد نظر قرار نمیده، از پیش خود قیم معابانه داره رفتار میکنه، یا مثلا من صلاح جمع بهتر میدونم و همین خاطر اینا باید بیاد. بعد که یعنی اون کارش که خراب میشه، میگه آقا من که اشکاره بودم دیگه، شما مردم باید انتخاب میکردید تو دوره آقای روحانی و اینجور مسائل. الان این مقوله میگه آقا ظلم داری میکنی، میگه خب بذار اون چیزی که مردم قبول دارن بذار بیاد بالا، اون چیزی که مردم خواهانش
اصلا بذار
بیاد کنه. چرا نمیذاری؟
نه ببینید، نه دو تا مسئله است. یه مسئله این است که آیا کسی که فاقد صلاحیت شورای نگهبان اجازه بده این بیاد بالا، فاقد صلاحیت به صورت مطلق، اجازه بده که این بیاد بالا به بهانه عدالت، بگه عدالت دیگه، شما هر کس دوست داره بیاد باید بذاری بیاد. این توضیح عرض کردیم، عدالت عدالت یعنی اعطای به سویه، این بعد از فقدان مرجحه. اگر مرجحی در یه عده وجود داره، نوبت به اعطای به سویه نمیرسه. خب بنابراین باید یه فیلتری باشه، یه عده که اینها فاقد صلاحیتن ولو بفرمایید مقبولیت مردمی هم داره، مقبولیت مردمی داره یعنی چی؟ یعنی که مردم خیلی دوستش دارن، ولی چه بسا اگه بیاد در رأس قرار بگیره به خاطر یه مسائلی که نهادهای امنیتی میدونن و مردم نمیدونن. این اصلا ممکنه مثلا این عنصر بیگانه باشه، ممکنه این اصلا جاسوس باشه، مردم که اطلاع ندارن، مردم خیلی دوستش دارن، مثلا این هنرپیشه یه مردم خیلی دوستش دارن، ولی روابط پنهانی با سرویس‌های جاسوسی دشمن داره. خب اینو اجازه بدن بیاد انتخاب بشه بعد تو مناسب قدرت قرار بگیره، خب این که معلومه غلطه.
خب شما فرض می‌کنید جایی که مثلا با سرویس داشته باشه، اصلا سرویسی نداشته باشه، اینو خب مردم دوستش دارن،
نه
مقبولیت داره و میگه آقا من میتونم.
حالا یک سلسله توانمندی هم میخواد، اون توانمندی هم داره، اون موانع هم نداره. خب بله اینو نظام باید تایید کنه که این کارم میکنه. اگر کسی توانمندی رو داره اون موانع هم نداره. اون موانع مثلا گرایش هایی به بعضی از احزاب ضد انقلاب. هیچ نظامی نمیپذیره که کسی که گرایش به احزاب ضد خودش داره بیاد در مناسب قدرت قرار بگیره. مثلا ما احزابی داریم که این احزاب منحل شده، به دستور امام مثلا این حزب منحل شده، یا قانون و مثلا قوه قضاییه حکم کرده به اینکه این حزب غیر قانونیه، ابطال کرده مجوزش، یه عده‌ای دلداده اون حزب. حالا فرض مردم هم دوستش دارن، خب مردم نمیدونن که حالا این سابقهش چیه، این اصلا با اون حزب سر و سری داره، یا اصلا اون حزب که ابطال شده حرفش چی بوده. خیلی از اونها ممکن مردم ندونن. اینجا یه مسئله ایست که ما حالا اینو باید بعدن بهش بپردازیم مفصل، که این مرجحی که ما میگیم بر چه اساس باید تنظیم بشه، چه اموری مرجح محسوب میشه. آیا مرجح امر عقلی است؟ آیا مرجح امر عرفیه؟ آیا مرجح امر شرعیه؟ اگر عقلی باشه وقت راه تشخیصش یک راهه، اگر شرعی باشه راه تشخیصش چیز دیگری است، اگر عرفی باشه راه تشخیصش امر دیگریه. اینا هر کدوم باید جداگانه بررسی بشه. اجمالا اون چه که داریم الان عرض میکنیم، میگیم قاعده عدل و انصاف یعنی اعتماد به سویه مال جایی است که مرجحی وجود نداشته باشد. حالا ممکنه شما در خصوص برخی از مرجحات مناقشه داشته باشید، بگید این مرجح درستی نیست، این حالا باید بحث بشه ببینیم مرجح درستی هست یا نیست، و ما ببینیم بالاخره معیار ما برای تشخیص مرجح صحیح چیه. اگر معیار ما شرعه، که قطعا یکی از معیارهای اصلی ما شرعه، در جایی که شریعت اجازه نمیده یک کسی به عنوان کارگزار نظام انتخاب بشه، ولو بفرمایید مردم دوستش دارن. مثلا قرآن میگه و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، گمراه کننده رو من به عنوان عضد اتخاذ نمی کنم. خدای متعال میفرماید اگر ما به این رسیدیم که کسی که گمراه هست و گمراه کننده است به لحاظ فکری و فرهنگی، اگر ما به این رسیدیم که کسی که گمراه کننده است و گمراه هست بر اساس این آیه شریفه نباید در سلسله مراتب توزیع قدرت قرار بگیره، بنابراین یکی از شرایط ما و یکی از مرجحات منفی ما این میشه که شخص دچار افکار انحرافی است، این بر اساس صریح قرآن نباید در ساختار و هرم قدرت قرار بگیره. خب این یه مرجح منفیه دیگه، این نقطه منفیه دیگه. معنا نداره بگیم آقا مردم دوستش دارن، دوستش تو بشن. ما ملاک و معیار اون فقط محبت مردم نیست، ما معیارهای شرعی هم داریم. بله اون محبت مردم هم یک مرجح میشه بعد از اینکه این معیارهای شرعی سنجیده شده، یه اشخاصی از دل این معیارها بیرون اومدن، وقت اینها به انتخاب مردم گذاشته میشن، وقت اینجا محبت مردم میشه مرجح. یعنی محبت مردم در مرتبه بعد از رجحان شرعیه. اینجا حالا این نکته است که انشاءالله باید اینا رو عرض کنیم. مثلا ما سلسله مراتب مرجحات رو هم باید مشخص بکنیم. مرجحات عقلیه داریم، مرجحات شرعیه داریم، مرجحات عرفیه داریم. در یک عرصه های مرجح عرفی معنا داره، مثل انتخابات، چون مقبولیت مهمه. اما توی عرصه های مرجح عرفی معنا نداره، مثل توزیع در امر اقتصاد. مردم کسی خیلی دوست دارن، چون مردم خیلی دوستش دارن باید بهره مندی بیشتری داشته باشه از منابع، معنا نداره. مثلا یه بازیگری مردم خیلی دوستش دارن، حالا اگر میخواد معادن توزیع بشه آیا باید مثلا یه معدن بدن به این بازیگر چون مردم دوستش دارن؟ این مرجح نیست. بله اونجایی که مقبولیت مردمی مطرحه، مثل بحث مناسب قدرت، اینجا محبت مردم و در واقع توجه مردم میتونه مرجح قرار بگیره. منتها در مرتبه سوم بعد از مرجح عقلی و شرعی، مرجح عرفی هم هست که همون رأی گیریه. در واقع رأی گیری برای خاطر همینه که این مرجح سوم هم مشخص بشه و شخص بعد از این مرجح بره بنشینه در کرسی قدرت. اما توی مثلا معادن میخواد توضیح بشه، با رأی گیری بیان توضیح کنن معادن رو، این محبت مردمی و محبوبیت مردمی چه وجهی داره؟ اینجا باید اگه کسی مرجح عقلی یا شرعی داره داده بشه، اگر نه اعطای مستویه. قاعده عدل و احسان، قاعده عدل و انصاف، عدل و انصاف مقتضاش اعطای مستویه است. لذا اینکه بیاد معادن به بعضی آدم های خاص داده بشه، این ظلم معادن باید به عموم مردم داده بشه. حالا البته ممکنه بگیم خب عموم مردم که نمیتونن استخراج کنن، باید به کسی داده بشه، ولی سهام اون معدن به عموم مردم فروخته بشه که علی هیئت مدیره داشته باشه قاعدتاً، که اونا متولی امرن، حالا هزینه های استخراج و درآمد خودشون هم برمی‌دارن، ولی سود معدن باید به کی برسه؟ به عموم مردم. حالا ما بسیاری از معادن داریم که در دولت‌های قبل به اشخاصی واگذار شده، اینها نوعاً در خارج کشور دارن زندگی میکنن، در امریکا و جاهای دیگه، چون پول‌های کلانی منابع این کشور توسط اینها صادر میشه، پول‌های کلانی هم گیره آقا میاد، آقا در خارج کشور داره زندگی میکنه. خب این با عدالت جور در نمیاد. اینا مسائلی است که باید حالا به نوبت بهش پرداخت. صلی الله علیه و آله.